سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 37، هفتم آبان 1359 برابر با 19 ذیحجه 1400. موضوع خوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بحث در این است که راه رسیدن به خوف ممدوح چیست. اگر انسان در خودش احساس نمی کند خوف ممدوح را، چه کند که در او بیم ستایش شده از اقسام بیمی را که شمارش کردیم در گذشته برای او حاصل بشود. انسان چه بسا خودش گاهی به این فکر می افتد که چه شده است من بیم ندارم. اون بیمی را که اولیاء خدا داشتند، دوستان خداوند خائف بودند، اون بیم چرا در من نیست؟ چون گفتیم این بیم سازنده انسان است. حالا چه کند و راه این که دست بیابد به این خوف و بیم راهش چیست؟ معمولاً نسبت به یک حالت یا شیئی که انسان می‌بیند دست به او پیدا نکرده است یا اثری از او نیست، معمولاً علتش از دو چیز بیرون نیست. یکی عدم وجود مقتضی و دوم وجود مانع. مثلا فرض کنید می‌خواهیم ما شیئی را بسوزانیم. این که می‌بینیم این آتش گرفته نمی‌شود یا در اثر این است که آتشی نیست، چون آتشی نیست سوزشی نیست سوختنی نیست، یا این که آتش هست ولی مانعی در کار است که سوزشی نیست. فرض کنید اون چیزی را که می‌خواهیم بسوزد او مرطوب است، خیس است، که اون خیسی خودش مانع است از برای این که آتش اثر بگذارد در اون موجود. اونجایی که آتش نیست گفته می شود مقتضی نیست، و اونجایی که آتش هست ولی نمی سوزاند اونجاییست که مانع موجود است. بنابراین از نظر اثر مساوی هستند، به این معنا که باز سوزشی نیست. آتش خوف یعنی اون حرارتی را که در روح پیدا می شود و تعلمی که پیدا می شود در رابطه با بیم که همون کارساز و انسانساز است. اگر دید انسان خوف ندارد، یا در اثر عدم وجود مقتضی نسبت به خوف است یا در اثر این است که مانعی در کار است. اما اول مسئله عدم وجود مقتضی، یعنی این که اون انسان حالت یقین ندارد، باید اون انسان کوشش کند در تحصیل یقین. به عبارت دیگر گفته شد در گذشته علت حدوث خوف شناخت است و هر شناختی در پی دارد ایمان را و ایمان به مرحله یقین میرسد. وقتی به مرحله یقین رسید اونجاست که اون حالت خوف برای روح حاصل میشود. اگر انسان دید حالت خوف و بیم درش نیست، ممکن است در رابطه با این باشد که حالت یقین درش نیست، که حالت یقین همون حالتی است که در رابطه با ایمان است و ایمان هم در رابطه با شناخت. این باید تحصیل یقین کند. یقین نسبت به مبدأ و معاد الله و قیامت، یقین نسبت به جهنم و بهشت، یقین نسبت به حساب و عقاب، این باید اون کار را انجام بدهد. لذا چه بسا انسان مؤمن باشد، توجه کنید، مؤمن باشد ولی در عین حال که مؤمن است ایمان دارد خوف نداشته باشد. این هم باز ممکن است در ارتباط با مسئله عدم وجود مقتضی به مقداری که از او خوف حاصل شود. یعنی مرتبه ایمانش به جایی نرسیده و به حدی که بیمناک باشد از اموری را که در گذشته شمارش کردید. بنابراین انسانی که بیم ندارد، بیم ممدوح، خوف ستایش شده، یا در اثر این است که ایمان ندارد که او مطرح نیست، بلکه ما مؤمنینی را، اونهایی را که میگویند ایمان آورده ایم، نسبت به اونها بحث را مطرح میکنیم. گروهی از مؤمنین هستند که اینها خوف ندارند. اینها باید جستجو کنند برای رسیدن به این حالت روحی که انسان ساز است و جهتش این است که ضعف ایمانی هست و به مرحله یقین نرسیده است. لذا اینها باید کوشش کنند، سعی کنند که حالت یقین برای خود به دست بیاورند. حالت یقین که آمد در پیش خوف است و خوف که آمد عمل ناشی می شود از خوف که در مباحث گذشته گفته شد. بنابراین گاهی در اثر عدم وجود مقتضی است یا ضعف وجود مقتضی، یعنی حرارت این آتش به مقداری نیست که مرا بسوزاند، روحم را متعلم کند، این نار درونی، آتش درونی به اون مرز و حد نرسیده است، این رو گفته می شود ضعف وجود مقتضی که نتیجهش باز عدم تأثیر است. دوم، مسئله وجود مانع است. چرا من خائف نیستم، بیمناک نیستم؟ ممکن است به اون مرحله از ایمان رسیده باشم، اما مانعی در کار است که اون مانع نمی گذارد این اثر بگذارد روی روح، که اگر اون مانع نباشد به همین مقدار ایمان که داشته باشم کارساز است. دقت کنید، به یک درجه از ایمانی رسیده است که اگر مانعی در کار نباشد همین کافی است برای اینکه روحش متعلم شود، متأثر شود. اما چون موانعی در کار است، اون موانع نمیگذارد که این اثر بگذارد. حرارت آتش به مقدار کافی برای سوزاندن هست، اما مانع و رطوبت در کار است که نمیگذارد این آتش بسوزاند. موانع اگر بخواهد انسان خلاصه کند در رابطه با خوف، بر دو گونه است: یک، غفلت. غفلت یکی از موانعی است که نمیگذارد انسان خائف باشد در رابطه با ایمانش. دوم، غلبه حب دنیا بر قلب و روح و دل انسان. اینها دو مانع هستند که نمی گذارند ایمان اثرش را روی روح ببخشد. لذا در صدد این باید باشد که مانع را برطرف کند. اما نسبت به غفلت، راه‌هایی دارد انسان برای اینکه این پرده غفلت را بدرد. یک، مسئله تفکر. تفکر در احوال و انواع عذابهای الهی در روز قیامت. اگر انسان تفکر کند نسبت به اون حالاتی را که در روز قیامت برای انسانها هست، انواع گوناگون عذابهایی را که برای انسانهای متمرد از اوامر الهی در قیامت هست، تفکر نسبت به این جهت موجب می شود پرده های غفلت دریده می شود و اون گوهره ایمان اثر خودش را روی روح می گذارد و خوف انسان ساز یعنی بیم ممدوح و ستایش شده برای انسان حاصل می شود. دوم، قرائت کردن آیات کتاب الهی در رابطه با عذابهایی که در اون آیات نسبت به متخلفین خداوند وعید کرده است و اون حالتی را که اون عذابها گرداگرد او باشند، اون حالت را ترسیم کند نسبت به خودش، بخواند آیات عذاب را و هنگامی که آیات عذاب را میخواند، همون هنگام ترسیم کند خودش را به طوری که دست به گریبان اون عذاب هاست. این پرده غفلت را میدرد، انسان را بیدار می کند، هوشیار می کند. سوم، یکی از چیزهایی که غفلت را دور می کند از انسان، مسئله مصاحبت و ملازمت با اصحاب خوف است. مقید باشد با کسانی معاشرت کند، رفاقت کند، القی دوستی بیفکند که اینها از خائفین هستند. و نظاره کند حالات اونها را، وقتی مصاحبش خائف باشد و مشاهده کند حال او را، این خودش موجب می شود که از خواب غفلت بیدار شود. راه دیگر، مسئله داستانهایی که در رابطه با خائفین است، تاریخی را که درش حالات خائفین را ثبت کرده است بخواند، خود او تکان دهنده است. وقتی انسان حالات علی علیه السلام را در رابطه با خوفش میخواند، قهرن تکان دهنده است، بیدار کننده است، توجه دهنده است به انسان. در شأن نزول آیات اوائل سوره حج که راجع به زلزله ساعت است نازل شده است، وقتی می نویسند که این در غزوه بنی مصطلق بود که به پیغمبر اکرم در دل شب این آیات نازل شد. هنگامی بود که سپاه مسلمین به جنگ می رفت. جنگ بنی مصطلق است. دارد این آیات نازل شد به پیغمبر اکرم. حضرت دستور فرمود کسانی که بر مرکب سوارن می روند توقف کنید. توقف کردند. بیایید اطراف پیغمبر رو گرفتن لشکر اسلام. چه شد؟ دارد پیغمبر اکرم آیات را قرائت فرمود. تمام اون جمعیت شروع کردن به گریه کردن. آیات در رابطه با قیامت است، زلزله ساعت است. در تاریخ می نویسند تا اون شب مسلمین چنین گریه ای نکرده بودند، انقدر گریه کردند. عجب بیدار کننده است. حتی این را می نویسند که وقتی صبح شد اون جمعیت رو نگاه می کردند، دیدند در اثر توجه به احوال قیامت اینها زینهایی که بر مرکب داشته بودند به زمین نگذاشته بودند. با اینکه اونجا بنا بود توقف کنند، خیمه‌ای برپا نشده بود تا به صبح. تمام جمعیت بیدار بین دسته‌ای که گریه می‌کردند و دسته دیگر محزون و اندوهناک در فکر فرو رفته بودند. با اینکه اینها جنگ آوران مسلمان بودند، گرداگرد رسول اکرم بودند، انسان بخواند این تاریخ ها را، این تاریخ هاست که انسان ساز است، بیدار کننده است، هوشیار می کند انسان را. لذا یکی از راه ها هم مسئله خوندن داستان‌ها و احوال خائفین است. غرض این است که انسان این پرده‌های غفلت را کنار بگذارد. این راه‌هایی که شمارش می‌شود یک راه‌هایی است که معمولاً بیدار کننده است. و اما مسئله حب دنیا مانع دیگر. راجع به حب دنیا برای درهم شکستن این حب و برطرف کردن این مانع، یعنی مانعیتش، اون هم دو راه دارد. تذکری بدهم. حب به دنیا که گفته شده است مذموم است. اون مقداری که موجب شود انسان نتواند خود را بسازد. دقت کنید، من در بحث هام گفتم این را. اصلا اگر شهوت نباشد غضب نباشد انسان نمیتواند ادامه حیات بدهد در این عالم. در ماه رمضان راجع به این قوای انسانی من بحث کردم. باید شهوت داشته باشد که جلب منفعت کند، باید غضب داشته باشد دفع ضرر از خود کند، اما این مرزبندی شده است در مکتبهای الهی. بحث در مرز اوست. حب به دنیا، علاقه به دنیا به اون مقداری که زندگیش را در دنیا ادامه بدهد. اگر این حب به مرتبه‌ای برسد که مانع شود نسبت به بیمهای ممدوحش که سازنده است، به طوری که بیم و خوفی نداشته باشد از عذاب الهی، از خانه سرنوشت و جاویدان خودش غافل شود، یا غفلت نداشته باشد توجه داشته باشد. این دقت کنید، فرق بین غفلت با این قسم این است که در قسم دوم اونجایی که مانع حب به دنیاست، چه بسا توجه به قیامت دارد. با توجه داشتن به قیامت در عین حال خائف نباشد. این در اثر کششی است که نسبت به دنیا دارد، شهوتی است که او نسبت به دنیا دارد، دوستی این طرف غلبه پیدا کرده است بر دوستی نسبت به معنویت. در این کشاکش، چون همیشه نفس و روح انسان مرکز درگیری دو جند، دو لشکر رحمانی و شیطانی است، انسان غلبه پیدا کرده است جند شیطانی بر جند رحمانی، و لذا در این معرکه مغلوب شده است. علاقش به دنیا شدیدتر است تا علاقش به آخرت. اینجاست که باید علاج کند خودش را، این روح را مداوا کند. این مریضی است، بیماری است در رابطه با حب به نسبت به دنیا، و علاجش به دو چیز: یک، تضعیف نیروی شهوت، دوم، تقویت نیروی عفت. اما تضعیف نیروی شهوت، قوه شهوت، به یکی از این سراح: اول، زمینه ای را که موجب می شود شهوت در انسان تقویت شود، قطع کند اون اسباب را، قطع اسباب شهوی. مثلا چه بسا در ارتباط با یه سنخ مسائل جنسی است که این آشکارتر است. غذاهایی که موجب می شود که تقویت شود انسان
از نظر شهوت
که تحریج کننده هست او را از اونها خودداری کند نخورد. لذا نگاه کنید آقا، در اسلام وقتی که داریم در متون اسلامی، چون من میخوام فهرستوار بگم برم جلو، لذا نمیخوام من وارد مباحث فرعی این سنخ مسائل بشم. وقتی سوال میشه در روایات که چه کنیم که ما بتوانیم شهوت خودمان را کنترل کنیم، یکی از دستوراتی که میدهند صوم و روزه است. روزه بگیر. روزه گرفتن در رابطه با همین جهت است. از نظر مزاجی زمین سازی نکن که شهوت تحییج شود و دستت آلوده شود به عملی که معتقد هستی این عمل کیفرش در قیامت عذاب الهی است. با این که معتقد غلبه پیدا کند شهوت که دو مسئله این که انسان خودش را در معرض تحییج نفسانی قرار ندهد، قوای شهویه نفسانیه. یعنی چه؟ او جنبه پیشگیری دارد به این معنا از نظر مزاجی که در قضا مراعات کند، اما این یکی بحث دیگری است و او این است مراقب باشد خودش را در شرایطی قرار ندهد که در اون شرایط شهوتش تحییج شود. مثلا نگاه کردن، نگاه نکند به صورتی که بر او حرام است نگاه کردن، خودداری کند که بسا با یک نگاه به طور عادی بر شخص عادی ولو نامحرم تحییج نشه، ولی در این مورد بلکه مطلق چیزهایی که نگاه کردنش او را تحییج می کند و زیباست و حرام هم نباشد. این روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست دارد النظرت سهمٌ مسموم من سهام ابلیس. نگاه، یک نگاه تیری زهرآلود از تیرهای شیطان است. نگاه لذا انسان مراقبت از نظر چشم، مراقبت از نظر گوش، گوش کردن به نغمه هایی که آهنگ هایی که انسان را تحییج شهوی می کند. این تیر ابلیسی از کمان چشم صادر می شود. این تیر ابلیسی از کمان گوش صادر می شود و امثال اینها. مراقبت کند و بالاخره سوم و آن این است شهواتش را از راه مباح به طور متوسط تعدیل. از راه های مباح. گاهی گفته می شود خود ازدواج مستحب است، به تعبیر ما طلبه ها فی حد ذاته، اما گاهی همین ازدواج واجب می شود. برای کسی که می بیند اگر ازدواج نکند دستش آلوده به گناه و خلاف می شود. این همون راه است، راه سوم است. اگر هر دو راه را پیمود، مقتضی را در خودش از نظر نیروی شهوی و همچنین مقید بود خودش را در معرض شرایطی قرار نداد که تهییج کننده باشد، باز هم خائف بود نسبت به خودش، اینجاست که تعدیل کند، مزاج رو تعدیل کند. چه بسا ذات مزاج یک چنین مزاجی است از نظر نیرو. غرض برگشت می کند به همین مسائلی را که در متن مکتب ما مطرح است. این برای تضعیف نیروی شهوت و اما تقویت نیروی عفت. بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.